متشکرم از شما جناب آقای سید حمید میرسمیلی، وکیل پایه که دادگستری. آرزوی توفیق روز افسون براتون دارم.
بانک قانون.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشگی بانک قانون. به پایان آخرین برنامه این هفته رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. هفته آینده از شنبه تا چهارشنبه لطفاً باز هم با ما ساعت 11 بیاید به بانک قانون. روز بخیر.
بله، این هم از برنامه بانک قانون که تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند شد. اما بشنوید برنامه کتاب بازار را.
کتاب بازار. جداسازی اقتصاد از جامعه آیا همون خطایی نیست که میتونه جهان رو به بحران بکشونه؟ یا یه سوال مهمتر، تبدیل کردن زمین، پول و کار به کالا چه پیامدهایی برای انسان و منابع طبیعی میتونه داشته باشه؟ پاسخ این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دریافت کن.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم آقایون، وقتتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی همین ساعت گفتگو بکنیم با کارشناسای حوزه کتاب در رابطه با کتاب‌های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی. به همین جهت دعوت کردیم از یک پژوهشگر و کارشناس حوزه کتاب، چهره و نامی آشنا در قاب همین برنامه، جناب آقای روح الله راوش. جناب آقای راوش عزیزم، آقای روح الله نازنین، سلام میگم بهت و خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی برای چندمین بار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان کارگردان هستی. مردم از این ایران سلام، خیلی خوشبختم که مجدداً در برنامه فاخر کتاب بازار خدمت شما هستیم تا یک کتاب دیگر رو در حوزه اقتصاد بررسی بکنیم.
بسیار عالی.
علی جان سلام.
سلام به شما، ممنونم.
مخلصم عزیز.
آقای راوش عنوان کتاب رو هم بفرمایید، ازت ممنون میشم.
کتاب دگرگونی بزرگ.
بله.
اثر کار پولانی.
بفرمایید با بخش معرفی نویسنده کتاب یعنی کارل پولانی همراه بشید. برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو با جناب آقای راوش اساسی تر آغاز خواهیم کرد.
کارل پولانی اقتصاددان و اندیشمند مجاری اتریشی بود که بعد از فعالیت در اروپا به بریتانیا و بعد به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه کلمبیا به تدریس اقتصاد پرداخت. او منتقد جدی بازار آزاد و نظریه‌های لیبرالی بود و رویکرد هک شدگی اقتصاد در جامعه را مطرح کرد. از بین آثار مهمش میشه به کتاب تجارت و بازار در امپراتوری‌های باستانی، مجموعه مقالات اقتصادهای بدوی باستانی و مدرن و کتاب دگرگونی بزرگ اشاره کرد. کتاب دگرگونی بزرگ روایت میکنه که بازار آزاد هرگز به صورت طبیعی شکل نگرفته و محصول دخالت دولت‌ها و نهادهای قدرت بوده. پولانی نشون میده جداسازی اقتصاد از جامعه به فروپاشی نظم اجتماعی و بحران‌های سیاسی منجر میشه. او با بررسی صلح قرن 19 و فروپاشی اون توضیح میده چگونه رقابت امپریالیستی و نظام پولی طلا زمینه ساز جنگ‌های جهانی شد. در پایان هم هشدار میده که تنها با بازگرداندن اقتصاد به دل جامعه میشه آزادی فردی و عدالت اجتماعی رو حفظ کرد. این شما و این هم کتاب دگرگونی بزرگ.
ارادت داریم خدمتتون ویژه بابت همراهی طی این روزها با برنامه کتاب بازار از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا همراه با جناب آقای روح‌الله راوش هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب دگرگونی بزرگ از کارل پولانی. استاد عزیزم آقای راوش عزیز و دوست داشتنی، خیلی ممنون یه بار دیگه بابت حضور شما در برنامه. و کتاب دگرگونی بزرگ، اساساً از نگاه شما این کتاب از چه مؤلفه‌ای برخورداره؟ اگر بخواید یه چکیده از این کتاب عنوان کنید
چیا بهمون عرض میکنم؟ عزیزان دلم، ببینید این کتاب همونجوری که از نامش برمیاد دگرگونی بزرگه. حالا بیشتر در حوزه اقتصادی اومده این دگرگونی بزرگ رو باز کرده. خلاصه شو اگر من بخوام در دو خط تقریبا بگم، نویسنده در این کتاب با رویکردی تاریخی و اجتماعی تلاش میکنه تا ریشه های شکل‌گیری اقتصاد بازار آزاد رو بررسی بکنه.
درست.
و هر حال عواقبش رو بگه، مزیتاش رو بگه، معایبش رو بگه و این رو تو حوزه های مختلف مورد بررسی قرار بده که حالا سر موقعش انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. اگر میدونید نکات کلیدی رو بگم در مورد بله در مورد این کتاب، یک سری نکات کلیدی هست. اول اینکه بازار آزاد یک پروژه سیاسی است. نویسنده میگه اینجوری نیست که شما تصور کنید بحث بازار آزاد در حوزه اقتصاد تنها و تنها یک مسئله اقتصادی است. نه، اون میگه برجسته است در حوزه بازار آزاد فعالیت ها و اثرگذاری های سیاسی. دومی نکته کلیدی این کتاب اینه که اقتصاد همیشه در دل جامعه است و بر اون اثر میگذاره. ما نمیتونیم اون رو جدا بکنیم از جامعه ای که مردم در اون زندگی میکنن. به واسطه ی همین اقتصاد و بازار آزادی که در اون ایجاد میشه روی زندگی مردم اون جامعه اثر مستقیم داره. سومی نکته کلیدی جنگ های جهانی است. جنگ‌های جهانی که باعث ظهور فاشیسم میشه و فاشیسم اولین رویکردش ایجاد یک بازار آزاده که بتونه در اون به اهداف اقتصادی خودش برسه که باز هم اثر مستقیم بر روی جامعه داره. نکته کلیدی آخری که میتونم بگم دولت و نهادهای قدرته. قطعا در هر جامعه دولت‌ها و نهادهای قدرتی بر روی بازار آزاد و اقتصاد اون اثر گذارن، اون رو برنامه ریزی میکنن، پیرو اهدافشون روی اونها حرکت میکنن و مطمئنن اثر بر روی جامعه و مردم داره. یعنی ما تو تمام این نکات کلیدی که الان صحبت کردیم بحث اصلی جامعه است و اثر اون بر روی مردمی است که در اون جامعه دارن زندگی میکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای راوش. باید با یک صفحه از کتاب دگرگونی بزرگ همراه بشیم، برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو با هم ادامه خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم یک صفحه از کتاب دگرگونی بزرگ از کارل پولانی. بفرمایید، خواهش میکنم.
برشی از کتاب دگرگونی بزرگ. تز من این است که ایده بازار خود تنظیمگر بر نوعی آرمان شهر محض دلالت داشت. چنین نهادی نمیتوانست مدتی مدید وجود داشته باشد مگر آنکه جوهر انسانی و زیست محیطی جامعه را نیست و نابود میکرد. اگر نظم بازار خود تنظیمگر محض استمرار می‌یافت، انسان را جسماً نابود می‌کرد و محیط پیرامون او را به برهوت تبدیل می‌کرد. در چنین حالتی جامعه ناچاراً به اقداماتی برای حمایت از خیش شروع به تلاش کرد. اما هر اقدامی که به کار می‌بست، خود تنظیمگری بازار را تضعیف می‌کرد و حیات صنعتی را مختل می‌ساخت و از این رو جامعه را به نحو دیگری به مخاطره می‌انداخت. بر اساس تئوری من، یک آرایش درست از این سگانه می‌تواند لازم یک جامعه و چراغ راه باشد.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30000 3637. در اولین فرصت ما این آثار رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با جناب آقای روح‌الله راوش هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب دیگرگونی بزرگ از کارل پولانی. آقای راوش عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. بله. از نگاه شما این کتاب از چه مؤلفه‌های اقتصادی شاخص و بارزی برخوردار؟ اگر بخواید یک یا دو موردش رو در واقع عنوان بکنید، از چیا یاد میکنید؟
خدمت شما عرض بکنم، حدودا من 3-4 مورد نوشتم، مهمترینش رو عرض میکنم.
حتما خواهش میکنم.
و بینندگان و شنوندگان عزیزم، رابطه کتاب با یک سری از مفاهیم اقتصادی که میتونیم در قبال این کتاب ربطش بدیم، یکی عرضه و تقاضاست.
بله.
در اقتصاد کلاسیک بازار بر اساس عرضه و تقاضا خودشو تنظیم میکنه. بهترین نوع اقتصاد، اقتصاد کلاسیکه، یعنی اقتصادی که جایگاهش بر اساس اصول اقتصادی مدرن تنظیم میشه. وقتی که ما بیایم اقتصاد رو به این گونه تنظیم بکنیم، خود تنظیمی به وجود میاد.
بله.
اما نقطه مقابلش قرار میگیره همون بحث بازار آزاده، یعنی بازاری که همینجوری آزاده، هر کی هر کاری دلش
رهاست در واقع.
آره، هر از مدتی یه کسی یه تلنگری بهش میزنه، اون هم به نیت سودجویی. نکته بعدی بحث سرمایه انسانی است که این رو هم میشه به واسطه این کتاب ربطش بدیم به حوزه مفاهیم اقتصادی. سرمایه انسانی در اقتصاد یک جامعه بخش اعظم و اصلی اونه. وقتی که ما این سرمایه انسانی رو محدودش میکنیم، توی بروکراسی اداری گیرش میندازیم،
بله،
تو قانونهای دست و پاگیر اون رو گرفتار میکنیم، اجازه نمیدیم در حوزه اقتصاد اون باورها و اون خلاقیت‌های خودش رو بروز بده، تبدیل میشه به یک ماشین مکانیکی، یک ماشین، یک عروسک خیمه شب‌بازی که تنظیمش میکنن به واسطه اینکه یک سری اهداف سودجویانه رو رهبری بکنه، مثل یک ماشین حرکت میکنه.
بله.
تو بازار کلاسیک، تو اقتصاد کلاسیک اینگونه نیست. هر کسی به واسطه برنامه‌ریزی خلاقانه خودش حرکت میکنه و نهایتاً میتونه به موفقیت برسه و انشالله که این اتفاق بیفته.
بسیار همولی. آقای راوش، نقاط قوت و ضعف کتاب رو باید بهش اشاره بکنیم. بله. از نگاه شما بارزترین ویژگی های این کتاب چیاست از نگاه مثبت؟ در
توی این کتاب نویسنده جامعیت تاریخی و تحلیلی رو مورد بررسی قرار میده، یعنی میاد تاریخ رو در حوزه بازار آزاد بررسی میکنه.
بله.
و بعدن اون رو تحلیل میکنه برای مخاطب که به دلیل این نوع فاکتورهایی که داشته، این اثرگذاری ها رو هم بر جامعه داشته. یعنی در تمامی نقاط این کتاب تلاش میکنه نویسنده اثرش رو بر جامعه بررسی بکنه. این خیلی
درست.
نقطه مهمیه. دیگر نقطه قوت این کتاب مفهوم کالاهای موهومی است. حالا این شاید شنوندگان بینندگان ما ندونن کالاهای موهومی چیست. شامل زمین، کار و پوله. این سه آیتم کالاهای موهومی محسوب میشن.
درسته.
که باز هم ربط پیدا میکنه به جامعه. یعنی ما اگر بحث زمین میکنیم، مرتبط با مردم بیشترش. اگر بحث کار میکنیم، کار باید سرمایه انسانی باشه کار انجام بشه و نهایتا خروجیش سرمایه است که پوله. حالا این سه فاکتور کنار هم دیگه قرار بگیره، اگر هر کدومش درست کار خودش رو انجام بده، میتونه که یک راهگشا باشه برای چالش‌های
بسیار
در بعضی از امور.
ما در ابتدای برنامه هم اتفاقا راجع به همین بحث سوال داشتیم که وقتی ما زمین و کار و پول رو همه رو به مثابه یک کالا ببینیم،
بله،
در واقع چه بلایی سر محیط زیست و
بله،
اجتماع، بله، و طبیعت، بله، و به هر حال همه اینها میاد. و شما به خوبی در این بخش بهش اشاره کردید که اگر در جای خودش به جا و مناسب و به درستی استفاده بشه همچین بحرانی اتفاق نخواهد افتاد.
با برنامه‌ریزی چیز کارشناسانه
و نقاط ضعف این کتاب از نگاه شما، حالا یک یا دو مورد هم اشاره کنید.
نقاط ضعف این کتاب رو اگر عرض کنم خدمتتون، تمرکز جغرافیایی محدوده، یعنی این که نویسنده میاد اون نکاتی رو که میخواد تحلیل بکنه و بررسی بکنه در یک حوزه جغرافیایی محدود اون رو بررسی میکنه، بله. در صورتی که باید کلانتر ببینه، در جوامع مختلف ببینه، حالا مثلا اروپا، آسیا، آفریقا، جاهای مختلف رو مورد بررسی قرار بده بر اساس فرهنگ اقتصادی اون کشورها، که خب برای کار سختیه ها، ولی خب میشه به عنوان یک نقطه ضعف در مورد این کتاب گفت که این کتاب حوزه بررسی جغرافیاییش محدوده. نکته دیگه ای بخوام بگم،
بله،
زبان پیچیده این کتابه یک مقدار
نثرش سنگینه،
آره، برای عامه مردم سخت مطالعه کردنش، که البته خب معمولا این کتاب‌ها کتاب‌های تخصصی محسوب میشن، بله. یعنی اینکه ما توقع داشته باشیم نویسنده خیلی همدیگه اون رو روان بنویسه و عامیانه، شاید به عنوان این نقطه ضعف اساسی نشه بهش نگاه کرد.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم از شما آقای راوش عزیز. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه در کنار ما و همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
سعی کنید که انگیزه های الهی باشد. سعی کنید که به مردم خودتون هر جا هستن، به کشورهای خودتون هر جا هستن، تزریق کنید که انگیزه هاشون الهی باشد، برای کشورگیری نباشد، برای سلطه نباشد، برای دنیا نباشد. گمان نکنند که دنیا یک چیزی است که باقی میماند. اون چیزی که باقی میماند اون است که لله تعالی است. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. ما اندالله اون چیزهایی است که انسان برای خدا میکند، اونها باقی هست و اون چیزی که پیش خود ما هست از دنیا و از جهاتی که نفسانیت ما دارد اینها از بین میرد. پس بنابراین شما مطالعه کنید در حال این کشور، در حال این ملت، و بگید این ملت را و این کشور را برای کشورهای خودتون، شاید انشاءالله همین انگیزه ها پیدا بشد و از سلطه های خارجی کم بشد. و ما امیدواریم که برسند به جایی که حکومت اسلامی توسعه پیدا کند در همه جا و عدل اسلامی در همه جا توسعه پیدا بکند.
درود بر شما همیهنان عزیز و گرامی، متشکرم که کنار ما هستین. صدای ما را از پخش شبکه رادیویی اقتصاد میشنوین. کم کم آماده میشیم برای اقامه اذان و نماز و دعا و نیایش. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران در ساعت 12:11 خواهد بود. زمان مکس آدمی است در میانه راه روزگار. بانگ اذان نغمه ایست که دلهای تشنه را به سرچشمه عبادت می‌خواند. و اینک لحظه ایست برای رها کردن قوقای جهان و پیوستن به خلوت نور. در لحظه عاشقی جهان به سجده می افتد و فرشتگان در ستایش خالق هم صدا می شوند. لحظه لحظه اذان است، دعوتی به آرامش جاودان در پیشگاه پروردگار بی همتا. لحظه لحظه عاشقی است، لحظه اذان.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه‌گذار خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همین جاست، خدا همین جاست.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همین جاست، خدا همین جاست.
به نام خدا، خدایی که بخشش بندهاش در حق همدیگر رو دوست داره. اهالی مسجد بازار، مردم بخشنده و بلند نظر، سجاد نشینهای سخاوتمند، سلام. تو وقت درخشان تابیدن خورشید از بلندترین قله های دنیا، تو ساعت طلایی باز شدن درهای آسمون خدا، تو دقیقه های قشنگ پا گذاشتن فرشته ها به حریم انسان ها، تو لحظه های ناب اجابت دعا، مهمان مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستیم. حاجی اشتری یه نگاه به ساعت کرد، دفتر حسابشو بست و شروع کرد به مرتب کردن میزش. داشت کم کم از روی صندلیش بلند میشد که در باز شد و آقای وحیدی، جوونی که چند سالی میشد یکی از حجرهای کوچیک راسته بازار رو اجاره کرده بود، وارد شد و بلند گفت: سلام حاجی. حاجی لبخند زد و با روی خوش گفت: سلام، به به، از این طرفا. آقای وحیدی که یکم پریشون بود گفت: حاجی میری؟ عجله داری؟ حاجی گفت: نه زیاد، ولی دم اذان دیگه. آقای وحیدی گفت: آها، پس برم بعد بیام؟ حاجی گفت: چه کاریه، به جاش برو سر اصل مطلب.
آقای وحیدی سر تکون داد و انگار که خیلی خسته باشه نشست روی یکی از صندلیایی که توی حجره بود. حاجی اشتری رفت طرف یخچال کوچیک حجره و یه آب معدنی کوچیک آورد و داد دست آقای وحیدی. آقای وحیدی هم بی تعارف گرفت و بازش کرد و سر کشید. نصفشو که خورد درشو بست و شروع کرد به حرف زدن: پول میخوام حاجی. بعد قبل از اینکه حاجی اشتری چیزی بگه ادامه داد: سر خونه خریدن حسابی دستم خالی شد. یه بنده خدایی که میشناسیش ولی اسمش نمیگم که غیبتش نشه، خبردار شد و گفت من یه پولیو گذاشتم کنار برای کار خیر، برای انفاق تو راه خدا. گفتم داداش دمت گرم، ولی من دنبال قرضم که بعدش پس بدم. اصرار و اصرار که چرا قرض؟ بذار مام یه کار خیر بکنی. منم گول خوردم و پول ازش گرفتم. حاجی چشت روز بعد نبینه. حاجی گفت چطور؟ آقای وحیدی گفت از فردای روزی که این بنده خدا این پولو به من داد، زندگی من شده بود مثل این فیلمای پلیسی. حاجی که خندش گرفته بود باز گفت چطور مگه؟ آقای وحیدی گفت گریه داره حاجی، تمام مدت مراقب من بود تا ببینه چطوری و واسه چی و برای کی میخوام این پولو قرض کنم، اصلا میخوام چی بخرم. مثلا یه بار منو توی خیابون دید که داشتم ساندویچ میخوردم، اومد جلو و با یه تعجبی پرسید ساندویچ میخوری؟ اونم اینجا؟ گرونه ها؟ نه؟ یا یه روز بدون دعوت و همینجوری بی دلیل اومد خونم. ما یه لباس نو واسه بچه‌مون خریده بودیم، تا اینو تن بچه ما دید برگشت و گفت این لباسا چنده؟ از کجا خریدی حالا؟ باید خیلی گرون باشه نه؟ خوبه که از پسش به هر میایا، من که پول خرید اینجور لباسا رو ندارم، تازه بین اونم کمک میکنم، انفاق میکنم. تو میدونی انفاق چیه؟ حاجی اشتری تمام تلاش خودشو میکرد که صدای خندش بلند نشه. آقای وحیدی باز ادامه داد یا یه روز بلند شد و اومد همینجا تو بازار، گشت و از هر کسی که دید پرسید که میدونه من در ماه چقدر در میارم یا نه، ظهرا غذا چی میخورم و با چی میام بازار رو میرم خونه. بعدش هم اومد توی حجره خودم و گفت میگن بازاریا خیلی درآمدشون خوبه، خدا شانس بده. یکی نیست بگه شما که وضعتون خوبه چرا حواستون به جیبتون نیست که محتاج مردم نشین. حاجی همینطوری که داشت میخندید گفت استغفر الله، شما هم خیلی قلوف میکنی، مگه میشه؟ آقای وحیدی گفت قلوف کجا بود حاجی، این واقعیته. حاجی گفت بالاخره چیکار کردی؟ آقای وحیدی گفت با قرض و قوله و هر زحمتی که بود پول جور کردم و بهش دادم، اونم ذوق زده پولشو گرفت و گفت دست درد نکنه. البته قابلی نداشتا، من این پولو نداده بودم که پس بگیرم، ولی اگه به جای مدام توی رستوران غذا خوردن و لباس گرون خریدن و تنبلی کردن توی کار پولاتو جمع می‌کردی، همین پولو زودتر میتونستی بهم پس بدی. حاجی اشتری که هنوز داشت میخندید گفت
لا اله الا الله، چی گفتی بهش؟
آقای وحیدی گفت چی بگم؟ گفتم حق با شماست. حاجی اشتری که حالا خندش تموم شده بود گفت
خب برادر من، انفاق که کار هر کسی نیست، حالا با من چی کار داری؟
آقای وحیدی گفت شنیدم شما هم انفاق میکنی. حاجی اشتری با صدای بلند خندید. آقای وحیدی هم خندید و گفت سررسیده یکی از قرضامه، برای دو هفته یکم قرض میخوام، چک تضمینم آوردن. صدای مناجات از مسجد بازار می اومد. حاجی گفت
بدو که تا اذان نگفتن برسیم به مسجد، اونجا شاهد هست، منم دست چکمو میارم، می نویسم و چک میدم و چک میدی و خلاص.
آقای وحیدی گفت
آخ دمت گرم حاجی.
صدای الله اکبر اذان بلند شد. حاجی اشتری گفت
دیدی باز قبل از الله اکبر نرسید.
میخوای قالی بدیم به یه مستحقی برای عروسی دختر، مخفی کن، آبروش نریز، به در همسایه نگو، به هیچی نگو، بده باربر ببره، بده در خونه رو بزنه، سر کوچه بگو در بزن، بده و بیا، خودت هم نشون نده. این اخفاء العمل از گنجهای خوبیه که آدم اگه میخواد کار خیر بکنه، میخواد برنج روغن به مستحق بده، گوش بده، یخچال بده برای جهاز دختر، مخفی کنه. این از گنجهای خوبیه.
بهر امتحان دوست کم طلب کنی جان را، آنچنان برفشانم که از طلب خجل مانی، آنچنان برفشانم.
یه کار خیلی دستت اومد بکن، خیر برسون، خیر میبینی. اگرم خیر نبینی نسلت خیر خواهد دید.
لذا دستور اینه که وقتی میخواید کار خیر بکنید میفرماید تستیرهو بپوشون مخفیانه باشه.
مطلب دیگر این است که در جریان سر و علن غالبا سر بر علن مقدم شده است. این رو گفتن شاید برای آن است که انفاق سری مؤثرتر از انفاق علنی است، به خلوص نزدیکتر است، از ریا دورتر است و مانند آن. برخی از فقها رضوان الله علیهم این آیات را جمع کرد.